سوره مبارک مؤمنون صفحه 342 سیاق دوم آیات 12 تا 22. انشاءالله تلاوت که میکنیم به ترجمه دقت داشته باشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أهل كعدام مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. فدیه میکنیم از طرف همه ذرات عالم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. این جلسه عاشقانه خالصانه رو انشالله که میپذیرن با نمره کامل برامون ثبت میکنن و همین جلسه باعث بشه که هممون دلهامون تکون بخوره، عاشق آقا امام زمان بشیم، انشالله بهترین یار باشیم براشون. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا فرمود اون مؤمنینی که قرار زمین رو به ارث ببرن، بهشت فردوس آخرت رو بهشت ببرن، یه سری خصوصیاتی دارن که برای خدا مهم هست، ما باید بریم دنبالش. اگر میخوایم انسانهای معمولی نباشیم، اگر میخوایم امام زمان اون روزی که میخواد لیستش رو ببنده اسم ما رو بنویسه توش، باید بریم دنبالش و دغدغه این رو داشته باشیم که این صفات در ما وجود داشته باشه. اولین صفت خشوع در نماز بود که نشون دهنده دوست داشتن خداست. دعا دومین صفت اعراض از لغو بود. کار بیهوده نمی کنن این افراد، کارهای بیخاصیت دنیایی انجام نمیدن. هر کاری میکنن پشتبندش نیت الهی دارن. سومین صفت دادن زکات بود، اهل انفاق هستن، محسن هستن و خیرشون به همه میرسه. آدم های مهربانی هن که میتونن انفاق بکنن. کسی مهربون نباشه، دلش سنگ باشه، نمیتونه انفاق کنه، به فکر خودشه. اون قسی القلب بودن خودخواهی میاره. پس اینا نیستن اینطوری، یعنی افرادی هن که دلشون لطیفه، دلشون رقیقه و میتونن برای دیگران فدا بکنن. چهارمین صفت پاکدامنی بود. افرادی هستند که خارج از اون حریمی که خدا تعیین کرده به هیچ عنوان رابطه با کسی برقرار نمی کنن. پنجمین صفت وفای به عهد و امانات بود. گفتیم اولین عهدی که خدا گرفته بندگی خودش هست و اون بندگی خدا هم انجام نمیشه مگر با پذیرش ولایت ولی الله. یعنی اون بندگی خدا چجور بندگی؟ من فقط بگم خدا؟ نه، خدا از چه طریقی؟ از طریق قرآن و اهل بیت. یعنی اون عهدی که خدا بر ولایت قرآن و اهل بیت از ما گرفته باید تو زندگی اون پیاده بشه. یعنی این دوتا باید حضور جدی داشته باشن در زندگی ما، قرآن و اهل بیت علیهم السلام. یعنی این دوتا نباشه ما به امام زمان نمیرسیم. هرچی هم صبح تا شب بگیم امام زمان دوست داریم فایده نداره. این قرآن باید بیاد در متن زندگی ما حضور داشته باشه. من باید بدونم چه جوری باید زندگی کنم. سبک زندگی منه، کتاب زندگی منه. کنارش امامی هست که هر جا من سختم شد عمل به قرآن چیکار میکنه؟ کمک میکنه، هدایت میرسونه و شما باید توسل داشته باشی دائما به این امام و ارتباط قلبی عاشقانه مداوم با این امام باید داشته باشی. امام تو ذهن شما سوم شخص غایب نباید باشه، یک مخاطب حاضر باید باشه. شما وقتی با امام زمان صحبت میکنی باید آقا رو خطاب قرار بدی، نه اینکه بگی که کاش امام زمان حاجت ما رو میداد. غایبه یه همچین امام زمانی. شما باید بگی یا صاحب الزمان، یا مهدی، ادرکنی، منو دریاب آقای من. زنده باید با امامت ارتباط برقرار کنی. امامت زنده است، حاضره و اینها همه مفاهیمی هست که توی اون معنای عهد و امانت، رعایت عهد و امانت وجود داره. آخرین صفت که ششمین صفت میشه برای مؤمنین عاشق امام زمان، یار امام زمان، میشه چی؟ میشه محافظت بر نماز. اینا افرادی هستن که دغدغه نماز دارن. شاخصه یک انسان مؤمن این هست که اونقدر ادب و تواضع داره که هر روز پیشانی خودش رو در برابر خدا به خاک بماله و اعلام کنه به خدا: خدایا من در برابر تو هیچم، همه کاره زندگی من تویی، تو لایق پرستشی. و نماز تشکر از خداست و معرفت انسان رو نشون میده. چجوریه که هیچ کس دوست نداره کسی نون و نمکشو بخوره، نمک دون بشکنه. الان شما دوست دارید یه همچی اتفاقی براتون بیفته؟ اصلا بچه‌ای که یه اون بزرگش کردی، شب بیداری کشیدی، سختی کشیدی، به قول خدا وهنن علا وهن او رو بارداریشو کشیدی، شیرش دادی و حملهو و فصالهو فی آمن، دو سال دنبال خودت کشیدی، بچه رو یه ساعت نمیتونست از تو دور بشه. غیر اون سه سال اول زندگی بقیه چی؟ تا اون لحظه که بچه زنده است، بچه شما حساب میشه و دغدغه‌شو داری و حرصشو میخوری و جوششو میزنی و تمام زندگیت رو فداش میکنی. اون وقت همین بچه بیاد تو روت وایسته بگه که دوستت ندارم، بگه تو هیچ کاری بر من نکردی، طلبکارت باشه. ببین چقدر سخته این صحنه، چقدر زجرآوره، چقدر سنگینه. و وقت چجوریه که یک انسان همه وجودش رو از خدا داره، حاضر نیست یه رکعت نماز بخونه برای تشکر از خدا؟ پس این افرادی که معرفت تشکر از خدا ندارن، بی ادبن، چون نماز ادبه در برابر خداست، نماز عشق بازیه با خداست. این خود آدم خدا رو دوست داشته باشه خود به خود به سجده میفته. اون دوز دوست داشتنه کم شده که الان حاضر نیست نماز بخونه. این دغدغه نماز در وجود اینها هست، دغدغه نماز. ببین میگه والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یعنی چی؟ یعنی دغدغه نماز دارن. شما همینو بگیر برو، درباره کسی هم قضاوت نکن. ممکنه یه بچه‌ای به خاطر سختگیری‌های پدر مادرش نماز نخونه، اما واقعاً در وجودش دغدغه نماز رو داشته باشه. پس این هنوز نرفته قاطی کافرا، شما قضاوت نکنید. چه بسا اون دلیلی که الان به خاطرش نماز نمیخونه باعث پاک شدن قضیه بشه، ما نمیدونیم. خدا اونقدر مهربان و عادل هست که کسی رو به گناه دیگران جهنم نبره. اون پدر مادر باید پاسخگوی درگاه خدا باشن که چرا بد رفتار کردن این بچه زده شده. اگه میخواید بحث نماز بچه ها درست بشه، درمان پیدا بکنه، جا بیفته، حتما 80 جلسه سوره لقمان رو گوش بدید. سوره لقمان بحث فرزند پروری رو مفصل اونجا گفتیم دیگه، اینجا تکرار نمی کنیم. اون 8 جلسه رو تو سایت هم بارگذاری شده، اونایی که تو ایتا میزنن بالا نمیاد، چون ایتا بعد این مدت فایلا رو پاک میکنه. یه پشتیبان توی تلگرام داریم، تلگرام متاسفانه با اظهار تأسف فراوان تنها اپلیکیشنی هست که فایلا رو پاک نمیکنه. یعنی هر جا شما بارگذاری کنی بعد این مدت پاک میشه، سروراشون ضعیف جواب نمیده. فقط تلگرامی که این خاصیت داره که نگه میداره فایل رو. به خاطر هم یه پشتیبان توی تلگرام داریم، یه پشتیبان هم توی گوگل، یعنی یه سایت داریم. اونجا سایتی که در دسترس همه هست، اونجا بزنید فایل فرزند پروری هستش، پشت سر هم میاد. گوش بدید، حتما وقت بذارید برای خدا پیغمبر، وقت بذارید برای امام زمانتون، این بچه ها جمع جور بشن. شما همون 8 جلسه رو گوش بدی، بحث فرزند پروری برات جا میفته، سوالاتت در برابر فرزند برات حل میشه. حالا اینکه تو نتیجه چی حاصل بشه دیگه با ما نیست، ما وظیفمون رو انجام میدیم، ما راهکار خدا رو میگیریم، در حد توان عمل میکنیم، بقیهش دیگه توسل و صبره. ما عجولیم، میخواییم همین امروز که سوره لقمان رو گوش کردیم همون روز هم جوابش رو بگیریم. نه، یه بعضی از ابتلاعات صبر میخواد، اصلا تعبیه شده برای صبر ما، امتحان صبره. شما صبر بکنی انشالله یه روزی خدا اون بچه‌ای که عشق خدا تو وجودش هنوز هست رو به شما ملحق خواهد کرد در بهشت انشاءالله. سوره توره. تمام دغدغه های الهی برای امام زمان مهمه، برای ما هم باید مهم باشه. تو 11 آیه اول سوره مؤمنون اینها رو به ما یاد داد که چجوری باید باشیم تا امام زمان ما رو بپسنده ببره برای خودش. تهش این شد که پاداشش چی میشه؟ اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کسی وارد وادی عشق بشه، وارد وادی توحید بشه، بهشت دنیا و آخرت رو خدا بهش میده و از اونجا کسی رو خدا اخراج نمیکنه. پس کافیه که ما بیایم عاشق خدا بشیم، با اخلاص این کارهایی رو که به ما یاد داد انجام بدیم تا بهشت دنیا آخرت روزی ما بشه. پس دیگه کسی نگه که ما کجا و امام زمان کجا. بسم الله شروع کن، عمل کن، دست خودته، تو داری تعیین میکنی یار بشی برای امام زمان یا نشی. بعضی ها فهم میکنن که امام زمان نعوذ بالله هر کی رو دلش بخواد انتخاب میکنه، هر کی رو دلش نخواد انتخاب نمیکنه. خب دلش کیو میخواد؟ چرا اینو نمیگی؟ دلش کیو میخواد؟ دلش کسی رو میخواد که قرآن رو خونده باشه، خودش رو شبیه کرده باشه به امام، چون این امام دیگه، امام زمان این شکلی هست. هی نگو من باید امام زمان رو ببینم، بفرمایید ببینید امام زمان این اولین نفر، این شخص هستن، این مؤمنی هستن که بهشت دنیا آخرت مال خودشونه. حالا تو اگه میخوای با این امام محشور باشی، این شکلی کن خودتو، در حد توانت هم میخواد، در حد توانت میخواد. خدا هم کسی رو با کسی مقایسه نمی کنه، تو هم مقایسه نکن. چه بسا اون بچه‌ای که عذاب وجدان داره از نماز نخوندن تا صبح خوابش نمیبره، بهتر از اون مادری باشه که نماز خونده ولی بد اخلاقه توی خونه، داد میزنه سر بچهش، فوش میده، غیبت میکنه، هزار مدل بی اخلاقی بچه داره صبح تا شب از این مادر میبینه. خب این بچه بی دین نشه باید چه جوری بشه؟
وقتی از شما دینداری عاشقانه نبینه چجوری عاشق خدا بشه؟ پس چه بسا اون بچه رو امام زمان ببره، ظاهرا اون نماز نخوند، مادره نماز خوند، ولی اونو بیشتر امام زمان دوست داشت. چرا؟ چون عذاب وجدان گرفت به خاطر نماز نخوندنش. شاید اون دلش پاکتر از اون مادر. پس اینا رو بریم دنبالش. اولین چیزی که شما باید رعایت کنید به عنوان مادر اینه که خودت باید عاشق خدا بشی. هی میگه دعا کنید برای بچه هامون، هر کی این حرف رو میزنه من میگم الهی که اولین نفر خودتون یار امام زمان بشی، مادر یار امام زمان بشه، مادر عاشق بشه، بچه هاش ردیفن. حداقلش اینه که خوب و بد رو میدونن دیگه. اینجوری نیست که فردا روز زبونشون پیش خدا بلند باشه بر علیه پدر و مادر که اینا نذاشتن ما دینداری بکنیم، اینا بد اخلاق بودن، ما از دین زده شدیم. تو درست عمل بکن، کار به دیگران نداشته باش، وظیفتو انجام بده، کار به نتیجه نداشته باش، بقیهش با دست امام زمان هست. مطمئن باشید یه ذره محبت اهل بیت در دل کسی باشه، خدا دستشو یه روزی میگیره، مثل حر ابن یزید ریاحی. یه لحظه در برابر حضرت زهرا ادب کرد، امام حسین دست دلشو گرفت و اینو برد برای خودش. دشمنه درجه یک امام حسین توی عاشورا اولین نفر حر ابن یزید ریاحی بود، جلوی امامو بست، محاصرش کرد، نذاشت امام بره. اما به خاطر یه لحظه ادب کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها نجاتش دادن. پس شما نگران نباش، کافیه بچت یه ذره محبت اهل بیت تو دلش باشه. تو رو خدا اون یه ذره رو نکش با اخلاق بدت، با کینه. بچه‌ای که ببینه مادرش صبح تا شب با اون قهره پشت سر اون حرف میزنه، از اون کینه داره، اونو فوش میده، اونو نفرین میکنه، این به هیچ عنوان عاشق خدا نمیتونه بشه. باید عشقو ببینه تا بتونه عاشق خدا بشه. پس تو بیا بچه تو با عشق تربیت بکن. بکن نکنه رو این دهنو ببن، بکن نکنه رو بذار کنار، حرف خدا رو بزن. برو امروز توی خونه بگو که بچه ها من رفتم سوره مؤمنون خوندیم سر سفره امام حسین، بیاید براتون بگم ما بچه شکلی باشیم برای آقا جون که ما رو ببره برای خودش. این شکلی با بچه حرف بزن، نه اینکه چرا اینجوری میکنی، دوستت ندارم، نمیدونم فلان، اینا همه منیته، اینا هیچ کدوم جواب نمیده. خودخواهی تو به بچه منتقل نکن، عشق به خدا و اون انرژی الهی و اون اخلاصی که داری اونو منتقل کن. شما یه غذایی که درست میکنی سر ظهر هدیه کن به حضرت رقیه سلام الله علیها، اون وقت ببین چه مدل انرژی الهی وارد بدن بچت میکنی. خدا امروز میخواد تو سیاق دوم درباره همین با ما صحبت بکنه، بگه ببینید من به شما گفتم من دوست دارم شما چه شکلی باشید، اما بذارید بهتون بگم که خالق ذره های شما من هستم. چجوری خدا ما رو خلق کرده؟ می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. خدا شماها رو از یه عصاره از گل آفریده. چرا میگه انسان؟ چون آدم اولیه رو خدا از گل آفرید دیگه. چون ریشه همه انسان ها آدم اولیه است، خدا میخواد بگه که ببینید باز برگردید به اول، میبینید که همه تون از چی درست کردن؟ از گل آفرین، یه اصاره از گل. ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین. اگه خدا آدم از گل نمی آفرید، از خاک درست نمی کرد، بعدن نمیشد انسان رو دفن بکنیم. چرا؟ چون الان هم جنس خاکه، خاک او رو میپذیره و یکی میشه با خاک دوباره. اگه از یه جنس دیگه بود خاک نمیپذیرفت انسان رو. الان شما مثلا پلاستیک دیدید توی با چیز نمیشه، جذب طبیعت نمیشه. پس این هم جنس بودن انسان با خاک خودش نهایت اون خلقت موزون و هماهنگ و متعادل عالم هست که خدا انجام داده. خدا میگه من شماها رو از گل آفریدم، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، یه نطفه بعدن شما رو قرار دادم در یک جایگاه محفوظ. یعنی انسانهای بعدی رو من از چی آفریدم؟ از نطفه آفریدم. نطفه میگن که یه آب کمی رو میگن نطفه. حالا این آب کم رو من توی یه جایگاه محفوظ قرار دادم. این جایگاه محفوظ واقعا محفوظه ها، یعنی مادری که هزار تا کار داره میکنه صبح تا شب، ممکنه ضربه هم حتی بخوره ولی این بچه چیزیش نمیشه و نمیفته. چجوری محافظت میکنه این رو خدا؟ جایگاه محفوظ، مکین. جالبه که بعضیا که اون مکین بودن اون قرارگاه رو از دست بده رحمشون، بچه نمیمونه، میفته بچه هاشون، بعد مجبورشن برن بدوزن اونو که مکینش بکنن دوباره تا اون بچه بمونه. ولی شما نگاه کنید انسان طبیعی که مشکلی نداره، مریضی درست نکرده برای خودش، این جایگاه چقدر مکینه. ماها الان سبک زندگیامون خیلی خراب شده، فاسده، شاید مثلا نتونیم درک بکنیم، ولی انسانهای قبل از ما، قبل از ما که میگم یعنی مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش، نه خیلی زیاد، یه نسل قبل از ما، اینا استراحت مطلق نداشتن اصلا. اینا یه سری مسخره بازی های آخر و زمانی پیش اومده، اصلا کسی استراحت مطلق نفهمیده این چی. بعد باردار که میشد یه بچه داشت شیر میداد، یکی هم پشتش میبست کار میکرد و یه بچه هم تو شکمش بود، تنور نون میپخت. تنور نون پختن قبلا نمیدونم دیدید، ما مادر بزرگمون داشت اینجوری رو توی زمین بود، یعنی بالا میشه خم میشد میرفت نون میپخت، بچه هم تو شکم بود، بعد همونجا هم میزایید. حالا یه اقوامی هستن که حالا اونا تازه تو خونه بودن، اونایی که عشایرن که هی یه لاغ اشلاغ میکنن، ما خدا لطف کرده با بعضی از اینها وصلت داشتیم، خیلی جالب بود که تعریف میکردن، میگفتن که ما دکتر رو نمیدونم بیمارستان و اینجور چیزا نداشتیم، که میگفت الان همه چی هست شما بچه نمیارید. میگفت ما اون موقع دو سال یه بار یه بچه میآوردیم بالای شتر رو نمیدونم توی بیابون بچه می آوردیم دو سال یه بار، بعد الان اون بچه ها رو شما ببینین ماشاءالله قد و بالا تا کجا، الان توی تحت نظر پزشک شب تا روز گرفته خوابیده، روز و شب همش خوابیده، چقدر غذاهای آنچنانی براش آماده میکنن میارن، بعد تازه تو بیمارستان تحت نظر فلان دکتر، آخرش یه بچه میاره مثلا 800 گرم، بعد اون بچه رو بعد بذارن تو دستگاه یه مدت با سرنگ به شیر بدن تا این جون بگیره بتون نفس بکشه. چقدر ما فاسد شدیم، چقدر بدنهای ما فاسد شده، به خاطر چی؟ اصلش به خاطر کار نکردنمونه. همه چی برقی، همه چی این یعنی جون نداره، دستامون دیگه بخواد یه لباس رو بچلونه نمیتونیم، توانش رو نداریم، ضعیف شدیم، فاسد شدیم. مادرهای ما، مادر بزرگهای ما رحمهای سالم دارن وقتی از دنیا میرن. چرا؟ چون بچه آوردن، این رحم زنده شده. الان هر کسی مشکل زنانگی داره یه دونه بچه بیاره خوب میشه. حالا شما میری دکتر میگه تو نمیتونی بچه بیاری، خیالتو هم اول راحت میکنه. چیکار کرده شیطان؟ چیکار کرده؟ ما هم گول خوردیم، ما هم باورمون شد، ما هم باورمون شد. خدا حفظتون کنه من آقای امام زمان انشاءالله. بالاخره مهمه، ببینین ما نمیخوایم که علکی حرف بزنیم، که خب ما الان چیکار کنیم؟ بدنامون ضعیف، فاسد، دو سه تا بچه آوردیم داریم میمیریم. نمیدونم اون روز یکی میگفت من دیگه دندون ندارم بچه بیارم، یعنی هر کی خلاصه یه جاش شل شده، یه پیچش وا شده. بالاخره اون یه بنده خدایی هست جوونه، 40 خورده سالشه، استخوناش داره ترک ترک داخل بدن میشه، اصلا یه چیز عجیبی، مریضی های عجیب غریب اومده. اصلا قبلا MS کسی نمیگرفت، زیاد شده. چرا؟ چون اعصاب ها، آره اینا اعصاب ها رو خراب کرد شیطان. چرا اعصاب ها خراب شد؟ به خاطر اینکه سبک زندگی ما از اون حالت طبیعی در اومد، شبا نخوابیدیم. ببین از نظر علمی ثابت شده ساعت 10 شب تا 2 شما اگه نخوابید بدنت بازیابی نمیشه. چجوری گوشید شارژش تمام میشه بعد بزنید تو شارژ؟ شارژ نمیزنی این بدنو، این با یه انرژی سوخته هی داره دوباره فعالیت میکنه، پیری زود رس میاره. ساعت 10 تا 2 شما به جوونا کار نشوش، سیستم خودتو درست کن، جوونا درست میشن. حتی نمیذاره شیطان این تلویزیونا و این گوشی ها و این برق، این برق باور کنید اون روز یکی میگفت خدا ادیسون رو رحمت کنه، من موندم چی بگم. من واقعا نمیگم خدا رحمتش کنه، خدا میدونه آیا واقعا به نفع ما بود یا به ضرر ما بود. الان وقتی جنبندیش رو آدم میبینه، میبینه که ما ضرر کردیم، هم عمرامون کوتاه شده. الان 50-60 سال دیگه طرف میرسه دیگه یا سرطان داره یا سکته میکنه یا گرفتگی عروق داره یا کبدش مشکل داره یا نمیدونم کلیهش خرابه، دیابت بیچاره کرده همه رو. اون روز دیدم یکی و یه تیکه از پاشو بریده بودن. الله اکبر. بعد ادعاشون میشه که ما علممون پیشرفت کرده، تکنولوژی داریم، فلان داریم. عجز مطلق این انسان، عجز همش. راست میگی سرطانو درمان کن، راست میگی دیابتشو درمان کن، پاشو نبر، همش ادعاست. ادعا منم پروفسور فلانی، پروفسور فلانی. اگه راست میگید بیاد اون زندگی سالم قبلی رو جایگزین بکنید. یکیش همین نخوابیدنهای شبه. ساعت 10 شب مردم میخوابیدن، نه نماز صبح قضا میشد نه مشکلی. الان طرف میگه من چیکار کنم نمازم قضا نشه، چون داره دیر میخوابه. کسی که دیر بخوابه که بیدار نمیشه، که تازه 2 میخوابه، 2 که بعد بیدار شه تازه میخوابه. اون روز یه دکتر غربی بود، یعنی اصلا مؤمن و مذهبی و مسلمان هم نبود، میگفته شما ساعت 10 قدیم، یعنی الان میشه 11، شما دیرتر بخوابی به هر اندازه نیم ساعت، حتی اگر دیرتر بخوابی یه بخشی از بدنت رفرش نمیشه، بازیابی نمیشه، شارژ نمیشه. هر نیم ساعت میگفت یه عضو حیاتی بدن داره بازیابی میشه. نیم ساعت قلب، نیم ساعت کبد، نیم ساعت نمیدونم معده. الان چند نفر آدم از مشکل معده داره؟ غذاها هضم نمیشه، دل و روده ها نصفش بریده شده. اصلا عجیبه واقعا مریضی های الان. قبلا کی این کار رو میکرد؟ خب دیگه اومد بعد بگیره بخوابه دیگه. پیاده روی نماز شب نمیاره که. ببینید ما داریم میخوایم یه کاری کنیم که صبح زود بیدار شیم، درسته؟ نماز شب رو چی کار میخواییم بکنیم؟ من پیاده روی رو کاری ندارم، برید پیاده روی کنیم. خب اصلا تا قبل از 40 سال قبل به هیچ که نمیگفتن ورزش کنید. چرا؟ چون همه صبح تا شب داشتن کار میکردن، جارو بزن، نمیدونم نون بپز بیار بخور، شیر گاو رو بدوش بیار بزن کره بشه، نمیدونم لباس ها رو برو سر چشمه بشور بیار. کار میکردن دیگه. بعد مثلا پوشک بچه وجود نداشت، الان میگه چون پوشک گرونه بچه نمیارم. قبلا اصلا پوشکی وجود نداشت، همه هم سال یه بار بچه میآوردن. کار میکردم، این چون کار میکرد این سیستم بدن، گردش خون فعال میشه با کار کردن، این اصلا بدن نیاز به ورزش نداشت. حالا الان صبح تا شب میگیره میخوابه، شب تا صبح بیداره، بعد پای چی؟ پای گوشی، که خود اون امواجش داره مغز اینو دیوونه میکنه. اون وقت میگه اعصاب ندارم بچه بیام. تو چی ازت مونده که بخوای بچه بیاری؟ خب پس ما باید بیایم رجوع کنیم به قرآن. قبول دارید اینا یا نه؟ ما باید بیایم دست به دامن امامی بشیم که ولایت تکوینی بر بدن ما داره. ما محکوم به مردن نیستیم تو هر شرایطی. الان شما اینا رو میشنوی میگی خب دیگه تموم شد دیگه، همه 50 سالگی میمیریم. نه، راضی به مرگ نشو. تو میتونی بمونی ظهور رو ببینی و یار بشی برای امام زمانه. اون افرادی که یار امام هستن قدرت‌های الهی دارن، بند ماده نیستن. که یه بچه 16 ساله بود، به زور رفته بود جبهه، یکی از شهداست، الان اسمش یادم نمیاد، خدا رحمتش کنه هر کسی بوده، اینو به زور برده بود، با گریه و با شناسنامه عوض کردن و نمیدونم اینا رفته بود جبهه. خیلی قد و بالای کوتاه و ظریفی داشت. این گلوله های تیربار و این چیزای سنگین رو جا به جا میکرد. بهش میگفتن که آخه تو چجوری اومدی جبهه؟ گفت با التماس. گفتن خود چجوری اینا رو بلند میکنی؟ گفت با التماس. بعدنم شهید شد. گفتن این احتمالا اونقدر التماس کرده که شهید شده.
خانم داریم شهید علی پناهی.
شهید علی پناهی، ایشالله روحش غریق رحمت الهی باشه، صلوات بفرست. ما یه دایی داشتیم خدا رحمتشون کنه، شهید شدن. ایشون خیلی لاغرندان بود، از بچگی مننژیت مغزی داشت و 10 سالش بود ایشون داشت فوت میکرد توی بیمارستان. اینا مادرشون رو سر زا از دست داده بودن. مادر بزرگ ما شهید راه زایمانه، خدا رحمتش بکنه انشالله. شخصیت با معرفت بزرگی بوده ایشون، سادات بودن، مساوی بودن و 13 تا بچه آورده ایشون. 35 سالگی سر زایمان ایشون به رحمت خدا رفته. من که میگم شهید شده، چون بله بله، اصلا زمانی نشده که بخواد گناه کنه. بعد ایشون آدم مستجاب و دعوی بوده، این آدم معمولی نبوده. ایشون سر زایمان این دایم که جانباز بودن اخیراً به رحمت خدا رفتن، ایشون خیلی درشت بوده، برعکس اون یکی دایم که لاغرندام و ضعیف بوده. این دایم خیلی درشت بوده و ایشون نمیتونست زایمان کنه، زایمانه خیلی سختی هم داشته. خب اون موقع بیمارستان و اینا هم که خیلی نبود، داشته تقریبا دیگه جون میداده سر زایمان. برمیگرده میگه که یا امیرالمومنین، اگه من دخترتونم نجاتم بدی. یا آقای همون لحظه در میزنه، اینا نمیشناختنش چون محیط روستا محیط کوچیکه، همه همو میشناسن. یا آقای ناشناسی در میزنه، یه لیوان آب میده، میگه که اینو بدید شما زاو دارید بخوره زایمان بکنه. آبو میخوره، راحت زایمان میگه. بعد این بچه میگه که اون موقع خب وزن و اینا نبود که، ولی میگفت اگه الان بود 6 کیلو میشد قشنگ، اینقدر این درشت بود این دایی. بعد ایشون خب 8 سال توی جبهه بود، خیلی قوی و بدن قوی داشت. این نیروهاش که فرمانده بودش، نیروهاش که شهید میشدن کول میگرفت میآورد عقب، نمیذاشت بمونن اونجا، یعنی اینقدر بدن قوی بود. دقیقا برعکس اون یکی داریم که شهید شد، ایشون از بچگی مریض بود. اینا مادرشون که به رحمت خدا رفته بود، مادر من نگه داشته بود این داییمو که مریض بودن تو بیمارستان. مادرم میگن که بالا سر این من به خدا گفتم خدایا حیف این بچه است که بمیره، اینو بذار زنده بمونه شهید بشه. و ایشون خوب شده بود، منتها بدن ضعیف بود، لاغرندام و خیلی ضعیف. به قدر ایشون اخلاص داشت توی زندگی، یه نفر تا حالا نه کسی شنیده نه دیده که ظلم در حق کسی کرده باشه، این شخص حرف بد زده باشه، پشت سر کسی حرف زده باشه. یعنی این دایم که شهید شده واقعا یه همچین شخصیتی داشت. کشاورزم بود، نه درس آنچنانی خونده، فقط قرآن رو بلد بود، اونم مادرم بهش یاد داده بود، یعنی سواد آنچنانی دنیایی نداشتن اینا. اون روزی که ایشون شهید میشه داستان جالبی داره. اون دایم اینا رو میگم برای اینکه بفهمیم چجوری باید یار بشیم برای امام زمان. اون اخلاصه کار میکنه. ببین ایشون با این بدن ضعیف اونقدر آرپیجی زده بود گوشش کر شده بود. بعد یه بار اومد خونه ما، من یادمه بچه بودم، این تیر از اینجا رفته بود اونور در اومده بود، یعنی یه بخشی از بدنش سوراخ بود، بسته بودن. و اومد بار آخری که با همون مجروحیت دوباره رفت جبهه، یعنی یه مقدار که سرپا شد اومد خونه ما برای خدافظی، گفت من خواب دیدم، من دیگه بار آخرمه، من فلان روز شهید میشم. یعنی اینجوری، این قدرت های اینجوری داشتن اینا. خب اینم میتونست بگه من ضعیفم، مریضم، وظیفه ندارم، ولش کن نمیرم. دو تا بچه کوچیک رو با زن جوون گذاشت رفت و نگران گندم هایی بود که نکنه اسراف بشن. متوجه این؟ یعنی باز سپورت به خدا، گفت اشکال نداره، من سپردم فلانی، انشالله که گندمارم نعمت خداست، حواستون باشه. که یعنی وصیتش این بود که نگران این بود نعمت خدا حروم نشه، گندما من نیستم، گندما حروم نشن، اینا نون مردمه. ببین اهل انفاق یه همچه آدمیه، نمیگه پولم چی میشه، چون داره میره، میدونه که داره میره، برای خودش چیزی رو نمیخواد، میگه نعمت خدا حروم نشه، نون مردم خلاصه بریده نشه، گندما از بین بره. رفتن دو نفری با هم، همیشه میرفتن این دوتا داییام، اونی که قوی بود فرمانده، اونی که ضعیف بود زیر دست ایشون بود، سرباز ایشون بود. اینا با همدیگه رفته بودن جلو. اون داییم تعریف میکنه، خدا رحمتش کنه، قبل محرمشون به رحمت خدا رفت. ایشون میگفت من با خودم گفتم که ما داریم میریم جلو دوتامون، احتمال شهادت زیاده، من اینو بفرستم عقب که دوتامون با هم شهید نشیم، من شهید شدم این زنده بمونه، مثلا بابامون سختش میشه دوتامون با هم شهید بشه. بعد این دایی کوچیکر رو خلاصه میفرسته دنبال نخستی‌ها به قول معروف، میگه برو عقب مثلا فلان چیزو وردار بیاری، مثلا فلان کار رو انجام بده. ایشون که برمیگرده عقب میبینه که سری از بچه ها محاصره شدن، نیاز به کمک داشتن، مجروح شده بودن. میره پشت تیربار به اینا میگه شما برید، من اینا رو میزنم، شما برید. و همون پشت تیربار شهید میشه ایشون، یعنی اینا رو نجات میده و خودش شهید میشه. بعد اون دایم هم همونجا مجروح میشه، میانش عقب. بعدا میاد عقب میبینه اون شهید شده، خودش زنده مونده. یعنی خدا میگه که خدا میگه همه چی دست خودمه. حالا اون فکر میکرد خودش شهید میشه، این زنده بمونه، این فرستاد عقب که زنده بمونه، چی شد؟ شهید شد. ببین خدا اینجوریه، و قدرت هایی که ما داریم یا بند خداست یا بند خودمونه. اگه بند خدا باشه هیچ وقت ما خسارت نمیکنیم تو زندگی. شما اون بچه‌ای که به خاطر خدا بیاری یار میشه برای امام زمان، نمیخوادم تربیتش کنی، تو بد تربیت نکن، اونو خدا خودش تربیت میکنه، تو فقط اخلاص داشته باش. وقتی شیر میدی اخلاص داشته باش، وقتی زایمان میکنی اخلاص داشته باش، طلبکار شوهرت نباش، طلبکار مادر شوهرت نباش. طرف فوش میداد به مادر شوهرش، میگفت منو مجبور کرد بچه بیارم. خب ببخشید عزیز من، تو فقط همین میمونه برات اون دنیا، تو زنی، خدا که از تو جهاد نخواست، جهاد نظامی، خدا که از تو پول در آوردن نخواست، پس میخوای چیکار کنی صبح تا شب تو خونه پای این گوشی ها و تلویزیون ها؟ بیچاره کردن مردم خودشون رو، یه دونه بچه، دوتا بچه آورده اعصاب همون دوتا رو نداره، همون دوتا رو هم میخواد بذاره یه کلاسی یه چیزی برن نباشن تو خونه جلو چشمش. دنیا طلبی بیچاره کرده همه رو، ظاهر سازی زندگی های دنیایی بیچاره کرده همه رو. بعد اون وقت میشینن پشت سر هم دوباره قضاوت و غیبت و این حرفا، اون چی کار میکنه، این چی کار میکنه. بابا به خودت برس، یکم خلوت کن این ذهنو. دکتر برای خودش میگه، دکتر خدا هدایت بکنه، الهی همه این دکترها رو خدا هدایت کنه، صلوات بفرسته. ما یا قدرتمون بند خودمون یا بند خداست، شما اینو برید روش فکر بکنید. اگه بند خودمون باشه که همین الان هم میمیریم، مگه چی تنه مونده ازمون؟ همه یکی چند جاشون مشکل داره، خداست که داره ما رو نگه میداره. اگه خداست داره ما رو نگه میداره و بزرگ میکنه و پیش میبره، همون خدا میتونه با همه رحم خراب به ما بچه هم بده. و چقدر لطف میاد بعدش، چقدر این بچه ها خوبن، این بچه هایی که با اخلاص به دنیا میان، چون تا حالا مال خودت آوردی، این دفعه مال امام زمان بیار. بگو آقا جون اشکال نداره، میگن سنت بالا رفته فلانه، من برای شما میارم. خدا تا 48 سال فرجه داده دیگه به خانم برای بچه دار شدن. میگه نه من 40 سالم شده سنم بالاست بچه بیارم فلان میشه بهمان. تو از کجا میدونی؟ شما خالقین. اون روز اتفاقا یه خانم میگفت من نمیدونم دوتا بچه آوردم تو جوونی رفته بود لولاشو بسته بود، دوتا بچه آورده بود لولاشو بسته بود. بله بله خلاف تسلیمه. ما قرار شد آدم معمولی نباشیم دیگه، آدم های معمولی از این کارا میکنن، ولی آدمی که با خداست ترسی از یاری خدا نداره، ترسی از جان دادن نداره. مگه جبهه نمیره جون میده؟ مگه نمیگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون؟ میگه اونایی که در راه خدا کشته میشن مرده نپندارید، اون تازه زنده شده. خب خانومی که داره جون میده مثل اونیه که رفته جبهه داره جون میده، درسته؟ و چرا از جان دادن در راه امام زمان ما اینقدر میترسیم؟ اون وقت عکس شهید میزنیم به دیوار، خب اون رفت جون داد، تو چی کار کردی؟ تو هم جون بده برای امام زمان، تو هم دوتا بچه بیار برای امام زمان، دوتا مال خودت آوردی به هیچ دردی نمیخورن، یکیشون قاچاقچی شد یکیشون شراب خور، چون مال خودت آوردی. اون سومی بود ها، خدا نکنه خدا نکنه، من مثال دارم میزنم، دور از این جمع باشه الهی، ولی میخوام بگم اونی که مال خود خواهیت آوردی به درد نمیخوره، اون سلولاش فاسده. حالا انشالله که خدا دست هممون رو بگیر با توبه زنده بشیم هممون، مثل حره ابن یزید ریاهی با توبه زنده بشیم، بچه هامون هم با توبه ما زنده بشن. میتونه خدا که دارم میگم، یعنی ناامیدم نباشین، لحظه آخر خدا دست میگیره انشالله. اما بیا یکی دوتا بچه هم مال امام زمانت بیار، بگو من خودم که نمیخواستم، خودم دوتا داشتم اعصابشم نداشتم، بدنشم فاسد بود، بدنه هم فاسد بود، ولی اینو به خاطر شما آوردم، فدا کردم خودمو. بذار بگه میمیری اشکال نداره، آقا جون من خواهم برای تو جون بدم. بزن تو دهن شیطان، شیطان میترسونه انسان رو از مرگ، از مرگ الهی عاشقانه. بالاخره که میخوای بمیری، ثم انکم بعد ذلك لمیتون، مراحل خلقت رو که نام میبره، میگه شما رو از نطفه خلق کردیم، نطفه رو علقه کردیم، علقه لخته خونه، بعد علقه مزغه کردیم شما رو، مزغه یه گوشت جویده شده که یه ذره رگ و پی و اینا بهش اومده باشه، اینو میگن مزغه. این چه شباهتی الان به الان ما داره؟ اینا ما همه این شکلی بودیم. خداییش خلقت خدا رو فقط حال کن. بعد میگه من همون مزغه رو ازش استخون درست میکنم، فکسون العظام لحما، اول استخون درست میشه بعد بهش گوشت میاد. بعد حالا اینا چه شباهتی به اون آب داره؟ هیچی، از هیچی خدا آدم درست میکنه. بعد از این که تازه اینا تازه شد مادیاتش، بعد که مادیاتش رو درست کردم، ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی چی؟ یعنی اینجا روح در او دمیده میشه و یک موجود دیگه ای میشه. الان این چه شباهتی به اون گل داره؟ چه شباهتی به اون آب داره؟ هیچ. یه موجود دیگری رو خلق میکنم. خب الان چه ربطی به این آیه داره؟ بذارید آیه رو بخونیم. شما توسل بگیرین، گفتم اینو دیروز، شما توسل بگیرین، چیکار دارید مرد میخواد یا نمیخواد؟ شما جهاد خودتون رو بکنید، شما نیت خودتون رو درست کنید، شما نیتت باشه که بیاری برای امام زمان، کار نشد و شوهر میخواد یا نمیخواد، اونو خدا آدم میکنه. فتبارک الله و احسن الخالقین. چقدر قشنگه اینجا آیه، قشنگ نتیجه گیریش. فتبارک الله، تبارک الله یعنی پرخیر و برکت، خدایی که بهترین نوع خلقت رو انجام داده. الان شما کم و کسر میبینین تو این خلقت؟ کم و کسرش چی چیه؟ اصلا شما وقت غذا میخوری میفهمی معده داری؟ شما اراده میکن، الان قلب شما داره میتپه دیگه، هر وقت دلت برای خدا تنگ شد دست بذار به قلبت، صدای خدا میاد، خدا تو وجود ماست. شما چی کاره توی تپش قلبت؟ شما چی کاره توی این گردش خون؟ با هر تپش قلب کل بدنت این خون میچرخه، چند ثانیه طول میکشه؟ شما چه کاره ای؟ الان اراده کنین دستت بهش خون نیاد، اصلا دست شما این دست با اون دست هماهنگه، اصلا میفهمی؟ میخوای رابری همش فکر میکنی که الان کدوم پامو جلو بذارم؟ الان داری نفس میکشی، اصلا میفهمی؟ کی داره انجام میده؟ فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا دو تا لوله است، تو این گروه دو تا لوله است، هر دو تا به حلق بازه، ولی شما وقتی غذا میخوری از یکیش فقط میره پایین، اگه از اون یکی بره پایین خفه میشی میمیری. تو میفهمی؟ اینجا هزاران عضله وجود داره، هزاران، و استخوان و رگ و اعصاب، اعصابش انقدر ریزه اصلا دیده نمیشه با چشم، موی رگهاش و سلولهاش اونقدر ریزن اصلا دیده نمیشن. تمام اینها با هم هماهنگ کار میکنه تا شما یه لقمه که میخوری بره پایین از اونی که باید بره، نه از اون یکی. یه پرده میاد اونجا رو میگیره، اون یکیو که نباید غذا بره توش، همون لحظه ها، وگرنه بقیه اوقات بازه وقتی داری نفس میکشی، چون باید نفس بکشی. به خاطر همین میگن موقع غذا خوردن حرف نزن، وقتی حرف میزنی اون باز میشه، پرده خوب بسته نمیشه، غذا میپره گلوت. کی این کارو میکنه؟ فتبارک الله احسن ال... چه خلقتیه خدا، چه خلقتیه. یه روز نتونی بری دستشویی میمیری، اصلا حواست هست؟ به خاطر همین دعا داره، شکر داره، یه دعای الحمدلله داره دستشویی رفتن. اون روز یه خانومی رو دیدم، تازه فهمیدم این چه نعمتیه دستشویی رفتن. ایشون سرطان مثانه داشت، مثانه‌شو در آورده بودن، یه کیسه بسته بودن به این کنار شکمش، یه لوله وصل بود، آرزوی مرگ میکرد این بنده خدا، گفت چرا خدا من زنده نگه داشت، آرزوی مرگ میکرد. یه لحظه میگفت اگه حواسش نباشه این چلنگه در بیاد تمام زندگی نجس میشه، چون اون دیگه همش میره تو اون کیسه دیگه. همیشه باید بهش وصل باشه، همیشه یه لحظه اونو در بیاره این همه جا مثلا میرزه بیرون، نجس کاری میشه. بچه دردی، چه مصیبتی، چه بیچارگی. آره آره، حالا اوناش بمانه، حالا اوناش بمانه. اون وقت میان کیک تولد میزنن جلو بچه، میگن که نمیدونم بیا شما رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی. میخوایم چیکار 100 سالگی با این وضعیت؟ شما به غیر زندگی با امام راضی بشی، محکوم به این مدل زندگی فاسد هستی. فاسد، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده الناس. اون احسن الخالقین تو رو درست خلق کرده، منتها سیستم زندگی تو اونقدر فاسد کرده که خود به خود پیر میشی زود. خدا میخواسته تو 300 سالگی پیر بشی، عمر طبیعی که انسان 300 ساله، حضرت سلمان 300 سال عمر کرده. امامان ما اگر شما میبینید مثلا 50 سالگی به شهادت میرسه، 57 سالش بوده آقا امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، تازه ابتدای زندگیشون بوده، اون موقع عمرها طولانی بوده، الان کوتاه شده 50 سال. شما فهم کنید امام حسین پیر بودن، 57 سالشون بوده، تازه اول زندگیشون بوده. ظلم اینه. بعد شما شخصیت دارید به نام امام جواد علیه السلام، 25 سالگی ایشون رو شهید کردن، اصلا نذاشتن نور ایشون رو مردم درک بکنن، چش نداشته شیطان ببینه. اون وقت ما این زندگی رو میخوایم چیکار کنیم؟ ببینید خدا میخواد توی قرآن ما رو برسونه به این که من تو نظام احسن شما رو خلق کردم، به کمترش راضی نباشین. اگر امام ما ظهور بکنه دوباره همه چی برمیگرده به همون نظام احسن. روایت داره 1000 سال مردم زندگی میکنن، آخرش میان پیش امام زمان التماس میکنن تو رو خدا یه کار کنید ما شهید بشیم، نمیمیرن مردم که، چون نظام متعادله. متعادل باشه پیر نمیشه آدم. پیری های الان جسمی هاش هم به خاطر پیری اعصابه. طرف 20 سالشه، انزه یه آدم 100 ساله داره قصه میخوره، اینا پیر میکنه آدمو، بخوای یا نخوای، اینا نظام احسن نیست. شما لایق یک زندگی شاد، پرنشاط، پر انرژی، عاشقانه با همه امکانات هستی. منتها که بعد ظهور این اتفاق میفته. الان که نمیتونی درست بکنی، الان هی برو زلم زینبول زندگی تو زیاد کن، میشه نظام احسن؟ هی برو هر روز هر جا تو فهم کنی کج و کوله است عمل بکنی، میشه نظام احسن؟ هر عمل زیبایی از نظر علمی ثابت کردن خودشون که 10 سال از زندگی تو کم میکنه، هر عمل زیبایی. این شد نظام احسن؟ داری خودتو میکشی؟
من بذارش یه چیزی بگم. اون روز من رفتم دکتر، یک دوست داشتم مریض بود، درس و پرسیدم چرا مریض نمیدی. رفتم دکتر اون آمد اینجا زمان بود دکتر هرچند شدید بود چرا رفت بدن کلا لیزر کردن باعث شد سرطان رحمی.
قصه دنیایی بعدم، قصه دنیایی مریض میکنه آدم. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. حالا نظام احسن تهش چیه؟ تهش مرگه. قرار نیست تا ابد اینجا بمونی که. دارم بهت میگم بعد ظهور انقدر همه چی عدله، انقدر همه چی تمیزه، انقدر همه چی سر جای خودشه، مردم نمیمیرن. بعد میان التماس امام زمان که آقا جون یه کاری کن ما شهید بشیم. اینجا نظام احسن مرگ لازم داره. دارم بهت میگم این بنده خدا آرزوی مرگ میکرد. چرا؟ چون زندگی سخت میشه با این شرایط. درد کشیدن راحت نیست. اون روزی با یه بنده خدای سرطان داشت ایشون، رفتیم پیش فوق تخصص درد. جالبه، من نمیدونستم یه همچی رشته‌ای وجود داره، فلوشیپ درد. قبلنا نبود، اخیراً درست کردن چون مردم خیلی درد میکشن. اینا فقط میرن اونجا که هی مسکناشون رو این قوی میکنه تا درد کمتری بکشن. تهش این بود که ایشون به من گفتش که این بنده خدا باید بیاد ما عصب سه شاخه مغزش رو بسوزونیم که درد نکشه، شبا خوابش نمیبرد از درد، سرطان مغز چیه اینا. بعد من گفتم که ببخشید عصب سه شاخه مغز رو شما بسوزونید این زنده میمونه؟ گفت خب قبلش امضا میگیریم ازش که اگه مرد خودش خواسته. یعنی چی؟ یعنی آخرین روشی که دارن برای این که شما درد نکشید میگن بیا بکشیمت. اینقدر انسان عاجزه در درمان، اینقدر انسان عاجزه. من درساشو خوندم دارم بهتون میگم. 10 تا فقط اختلال روانی وجود داره تو همه روانشناسی الان که مطب میزنن مردم رو سرکیسه میکنن برای درمان بیماری های روانی. 10 تا اختلال روانی وجود داره. اینا از قبل میگن این لاعلاجه. این تکلیف تو رو با این مریضی از همون اول نامیدت میکنم، میگن این لاعلاجه، این درست نمیشه، باید روی قرص بخوری. بعد این قرص میخوره آلزایمر میگیره، قرص میخوره دیگه نماز صبح بیدار نمیشه. ببین شیطان چجوری داره کار میکنه. حالا همین آدم رو، همین آدم وسواس رو، همین آدم نمیدونم اسکیزوتایپ رو، همین آدم افسرده و ضد اجتماعی رو خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم. مادرم فاطمه زهرا شاهده، با صلوات خاصی حضرت زهرا درمان شده، با قرآن درمان شده. 5 تا فایل یه نفر گوش کرده بود. یه دوره وسواس درمانی ما داشتیم با قرآن، خیلی دوره با برکتی بود. تمام افرادی که شرکت کردن بهبودی داشتن بین 20 تا 90%، یعنی بعضی از افراد 90% بهبودی داشتن. بعد چند جلسه؟ 12 جلسه 10 دقیقه یه ربی. تمام فایلاش توی سایت موجوده، برید گوش بدید. یه بنده خدا بود، ما اینو برای وسواس گفتیم، یه سوره هم هست، سوره ناسه. ببین اعجاز قرآن اینه، نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن. کافی ایمان بیاری، کافی ایمان بیاری و اعتماد کنی به اون خدایی که درمانگره. و اذا مرضت فهو یشفین. مریض تو، من خودمو مریض میکنم، اما کی منو میتونه خوب کنه؟ خدا. اون وقت رفتیم دنبال آدمهای عاجزی که میگن اگه نمیخوای درد بکشی بیا بکشیمت، فوق تخصص درد داره از فلان کشور اروپایی و آمریکایی. چرا خدا رو ول کردیم؟ چرا خدا رو ول کردیم؟ خدا احسن الخالقین. خدا تو لحظه، من دیدم حرم امام رضا بچه مادرزاد فلج روز شهادت امام جواد، امام جواد امام رضا شفا داد، بلند شد راه رفت همونجا. چرا ایمان نمیاریم به این قدرت؟ تو حق نداری مریض زندگی بکنی با امام زمان. مریض منظورم مریضی های روانیه، جسمی ها مهم نیست، جسمی ها ابتلاعات دنیاست، اینا تموم میشه میره، ده هرچی درد بکشی کفاره گناهانت میشه، اونا رو خیلی نترس، فوقش میمیری میری تو بغل خدا. مریضی های روانی رو تو نباید داشته باشه اگه میخوای یار امام زمان بشه. حق نداری افسرده زندگی بکنی، حق نداری افسرده باشی، چون تو مادری، باید یار برای امام زمان تربیت بکنی، باید سر تا پای وجودت نشاط باشه، باید خستگی های دیگران رو رفع کنی، نه اینکه خستگی به خستگیشون اضافه بکنی. خدایا اومدیم از امروز ما رو یه جوری شفا بدی، امام زمان ما رو ببره برای خودش. الهی آمین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بعد از این دیگه قراره بمیرید. ثم انکم یوم القیامه تبعثون، بالاخره میمیری، انقدر دست و پا نزن برای نمردن، برای خوب زندگی کردن دست و پا بزن. فهمیدی چی شد؟ برای نمردن دست و پا نزن. خدا بخواد در اوج سلامتی تو رو میبره. اینما تکونو یدره کمال موت ولو کنتم فی بروج مشیده، هی میگه خونه رو یه جور بسازیم زده زلزله باشه، زلزله اومد نمیریم. یا اون روز یکی داشت برنامه‌ریزی میکرد که چیکار کنیم سیل اومد نیاد تو خونمون که بمیریم. بابا 1400 سال پیش خدا گفته در برج‌های آنچنانی باشی، هر جا باشی مرگ تو رو در خواهد یافت. از مرگ فرار نکن، مردن حق، مرگ ان الموت حق. ما زیارت آل یاسین نمیخونی هر روز؟ بخون از این به بعد، عشق بازی کن با امام زمانت. مرگ حق، مرگ که چون و چرا نداره، مرگ که نمیدونم آخ ناکام بودن و این حرفا نداره، اینا چرت و پرتای شیطانیه. جوان ناکام مرده، بهترین نوع مرگ رو میتونست داشته باشه، ملاقات با خداست. عاشقانه ترین زمان زندگی انسان مرگه، چشمش باز میشه به اون چیزایی که یه عمر نمیدیده، زیبایی هایی که نمیدیده. کسی مؤمن باشه هر موقع بمیره بهترین زمان زندگیشه، منتها ما چون میخوایم به ظهور برسیم آرزوی مرگ فعلا نمی کنیم.
اعمال خوب نداره، میترسیم.
توبه 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 توبه، عمل رو اصلاح میکنیم. چرا دست ما بسته باشه برای توبه کردن؟ توبه هر لحظه توبه کنیم. بابا یه لحظه توبه کرد حره ابن یزید ریاحی، شد یار امام زمان، کنار اسم امام حسین داری بهش سلام میدی، خودت قبول نداری اینو؟ یه حرم خیلی قشنگی هم داره ایشون، انشالله مشرف بشه کربلا بری ببینی، زیارت کن حتما ایشون رو، چون کار بزرگی کرد، گذشت از همه چیزش تو یه لحظه. آدم بزرگی بود، نفوذ داشت، قبیله داشت، پول داشت، مقام داشت، همه چی داشت توی دنیا، همه چی تمام، همه رو قربانی کرد در پیشگاه امام حسین. به ادبی که به حضرت زهرا کرد دستشو گرفتن، یاد بگه چجور زندگی کنی. ثم انکم یوم القیامه تبعثون، بعدن قرار قیامت شماها مبعوث بشین. یعنی چی؟ یعنی زندگی دنیا هدف نیست، همه هدف خدا از خلقت این همه مراحل و از خاک تو رو تبدیل کرده به این انسانی که هیچ شباهتی نه به خاک داری نه به اون نطفه داری، همش هدفش این بوده که تو بری برای یه روزی که قرار مبعوث بشی. پس این دنیا رو یه نگاه ابزاری فقط بهش داشته باش، فقط فکرتو ببر به اون طرف این دنیا، به آخرتت، قراره چجوری با حضرت زهرا ملاقات بکنی، به اون فکر کن، به اون فکر کن. حضرت زهرا از توی خانم خانداری عاشقانه خالصانه میخواد. حضرت زهرا از توی خانم بچه‌داری خالصانه عاشقانه میخواد. مادر دیگه، مادر چی میخواد از بچهش؟ حضرت زهرا از توی خانم ازدواج عاشقانه خالصانه میخواد. امام زمان ظهور بکنه تو رو جنگ نظامی نمیبره، چون تو ساخته نشدی برای جنگ نظامی، تو طاقت جنگ نظامی نداری. داری؟ نداری دیگه، ساخته نشدی براش. اون موقع ما نمیدونیم امام زمان از ما چی میخواد، ولی الان میدونیم از ما چی میخواد. وای به حال زنی که زن نباشه، خونه داری، بچه داری، شوهر داری، این ستا رو نداشته باشه. چجوری؟ نه به زور، نه با اکراه، نه با منت، نه با طلبکاری. چجوری؟ عاشقانه خالصانه. این زندگی میشه لذت، صبح تا شبش میشه لذت. پا در کمر دردم بگیره باز لذت میبره. درست شو؟ چرا؟ چون به خاطر خدا کار کرده. خدا اولین پاداش بهش لذت میده، بهش سکینه میده، بهش آرامش میده، اون وقتی که افسرده نمیشه. خدای همین الان به خاطر 40 سال عمر رفته غیر عاشقانه غیر خالصانه به درگاه توبه میکنیم. ما رو دریاب، ما رو ببر برای خودت. ما خیلی کمکاری زیاد داریم، فوشش هم به دیگران میدیم، نمیفهمیم، عقلمون نمیرسه. تو ما رو درست کن، ببر برای خودت. خدای اون روزی که قرار ما رو مبعوث بکنی، ثم انکم یوم القیامه تبعثون، خدای اون روزی که قرار بمیریم با تو ملاقات کنیم، با حضرت زهرا ملاقات کنیم، خدای ما رو سفید کن پیش مادرم. حضرت زهرا بگه من به این افتخار میکنم، این دل پسر منو شاد کرد، این یاری کرد فرزند من، تنها نذاشتش، همه تنها گذاشتن، این یه نفر یاری کرد. آبرودار محشور بشیم با حضرت زهرا. میتونیم، میتونیم. ظرفیتش در وجود توی که شیعه هستی وجود داره. قدر این دین قشنگ رو بدون، ملاک های دنیایی بی خاصیت، بی مزه، موقتی، زود گذر رو بذار کنار، با خدای ماندگار، عالم، قدرتمند، عاشق، مهربون زندگی کن. خدایا این جلسه ما رو به کرم بپذیر، خرج ظهور امام زمان کن. همین الان، همین جمع کوچیکی که هستیم، الهی 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 اسم ما رو آقا نوشته باشن تو لیستشون، به ما افتخار بکنن، بهترین مدل انسان از ما در بیاد برای امام زمان، دنیا و آخرت با قرآن و اهل بیت محشور باشیم. صلوات بفرست.